6:30 عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز این مجله خبری توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای مهاجرت نروژ از افزایش بیماری سوی تغذیه هشدار داده، میگوید که این بیماری در 25 ولایت افغانستان خصوصا میان کودکان و زنان افزایش یافته است. یان ایگلان رئیس این مؤسسه غیر دولتی می افزاید که بیش از 15 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. گزارش مفصل در این باره در جریان برنامه خواهیم داشت. مقام‌های ازبکستان و حکومت طالبان درباره فراهم آوری تسهیلات برای واردات معیاری دوا از ازبکستان بحث و مذاکره کردند. اعلامیه ریاست عمومی غذا و دوای حکومت طالبان میگوید عبدالباری عمر رئیس این اداره دیروز چهارشنبه این مطلب را پس از دیدار آنلاین با همتای ازبکی خود اولوغبیک اوگوموف و هیئت همراه وی بیان کرد. مقام های دو کشور در این دیدار روی تقویت روابط، بلند بردن کیفیت و ایمنی مواد غذایی و دارو، لوازم و محصولات صحی و همچنین تجارت میان دو کشور گفتگو کردند. با وجود مشکلاتی که در روند توزیع پاسپورت افغانستان وجود دارد، وزارت امور داخلی حکومت طالبان از اقدام جدید در این روند صحبت کرده است. این وزارت میگوید که از این به بعد تایید تذکره برای گرفتن پاسپورت در خود اداره پاسپورت صورت میگیرد. پیش از این روند تایید تذکره در اداره ملی احصائیه و معلومات انجام میشد که چند روز طول میکشید و اکثر مردم از آن شکایت داشتند. ماریوس بلاژاک وزیر دفاع پولند امروز گفت که وارسا 10,000 سرباز اضافی را به مرز با بلاروس برای تقویت نیروهای سرحدی میفرستد. آقای بلاژاک افزود که این عساکر به مرز بلاروس فرستاده می شوند تا با گفته وی متجاوزین جرأت حمله نکنند. در این حال ماسیک واسیک معاون وزیر داخله دیروز چهارشنبه گفت که آنها نیز 2,000 نیروی اضافی را به سرحدات بلاروس میفرستند. بلاروس در جنگ روسیه در اوکراین از مسکو حمایت میکند و در این اواخر هزاران سرباز گروه اجیر واگنر به بلاروس منتقل شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از اتکای جهان به مواد سوخت هسته‌ای مسکو سود میبرد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی امریکا و متحدان اروپاییش، مقادیر زیاد مواد سوخت هسته‌ای و ترکیبات آن را از روسیه وارد میکنند. گزارش می افزاید که امریکا و متحدانش با این اقدام صدها میلیون دلار درآمد شدیداً مورد نیاز مسکو را در جریان جنگ با اوکراین فراهم میکنند. کارشناسان من تکثیر اسلحه اتمی در ارتباط با خریداری مواد سوخت هسته‌ای روسیه هشدار میدهند که این واردات به تمویل گسترش ذخایر هسته‌ای مسکو کمک کرده و تلاش‌ها برای محدود کردن توانایی‌های جنگ جنگ‌افروزی روسیه را به چالش می‌کشد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، شما بیننده و شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هشدار از افزایش موارد سوء تغذیه در افغانستان.
از میان 34 ولایت افغانستان، موارد سوء تغذیه در 25 ولایت این کشور بیشتر از وضعیت اضطراری شده و بیمان می رود که بیشتر افزایش یابد.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش فشار بر طالبان شد.
ما از جامعه جهانی می خواهیم که طالبان را به خاطر تمامی نقص‌های حقوق بشری که در افغانستان اتفاق می افتد مورد فشار قرار بده و در چنین وضعیتی برازی که مردم افغانستان حقوق اولیه خود را داشته باشند و زنای افغانستان حق کار داشته باشند.
از یک دختر متعلم هم می شنویم که بعد از محروم شدن از رفتن به مکتب چگونه زندگی خود را به پیش می برد.
فعلا از طریق خیاطی می تونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بسته است، همچنان از تمام کورس ها نمی شه که درس.
گزارش از تمرینات مشترک روسیه و چین در اقیانوس آرام نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
یان اگلاند رئیس شورای مهاجرت نروژ میگوید موارد سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری بیشتر شده و بیم افزایش آن نیز میرود. آقای اگلاند میافزاید که 15.3 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد روبرواند، اما به گفته او به علت کمبود شدید بودجه کمک با این افراد نیازمند کاهش یافته است. دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا نیز پیش از این گفته که 3.2 میلیون تن از کودکان در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد. شنوندگان عزیز، شما بیننده مجله خبری رادیو آزادی هستین. امین، اکنون دکتر فرید ناظمی متخصص داخله را از آلمان با خود داریم. دکتر صاحب با ما هستین؟ صدای ما را میشنوین؟
بله، سلام علیکم. من تقدیم میکنم هم به شما و هم به بیننده های عزیز برنامه تان.
دکتر صاحب، قسمی که در صدر اخبار شنیدید و همچنین در مقدمه ما گفتم که از افزایش و گسترش بیماری سوء تغذیه در افغانستان هشدار داده شده. دکتر صاحبا، امی بیماری سوء تغذیه را چطور تعریف میکنند؟
یک بیماری اطفال است که علتش کمبود مواد غذایی و رژیم غذایی نادرست یا ضعیف برای اطفال است و این کمبود ناکافی مواد غذایی حیاتی و ضروری و مواد معدنی بر اطفال باعث سوء تغذیه میشه که مواد غذایی کافی و لازمی طفل نمیگیره و از اون سبب بهتر و خوبتر به شکل سالم رشد نمیکنه و نمو نمیکنه و وزن نمیگیره و از اون سبب اعضای بدنش بزرگ نمیشه، رشد نمیکنه و قد طفل کوتاه و عضلات نرم و عضلات کوچک میداشته باشه و در مقابل بعض امراض که اطفال اکثر امراض اطفال است با او امراض نمیتونن مقاومت کنن و زود مریض میشن و حتی تب میکنن و حتی امکان ازی است که تلف شوند. با او امراض است توبرکلوز، چیچک، سرفکان و سینه بغل است.
تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب ناظمی، میتونین بگوین علتش که چرا در افغانستان افزایش یافته ای بیماری؟
در اصل همین شکلی که گفتم، کمبود مواد غذایی سبب نبود سیستم مالداری و کشاورزی یا دهقانی که دو شیر و محصولات شیر با یعنی لبنیات، حبوبات، گوشت و ماهی با مقدار کافی در دسترس مردم نمی باشه و مردم امکان از این ندارن که این مواد از بازار بخرن و به دسترسشان باشه، باعث شده که در کشورهای عقب مانده و کشورهایی که هنوز توسعه نشدن، توسعه نکردن، در او کشورها سوء تغذیه دیده میشن و افغانستان متاسفانه چون مواد غذایی در بازار کم است، مواد غذایی از سبب از اینکه قیمت ها بلند است و اطفال نمیتونن که مادرهایشان و فامیلهایشان پدرهایشان برشان این مواد تهیه کنن.
تشکر دکتر صاحب. سوال اخیر ما دو شق داره. اولی که با اطفال و زنانی که دچار سوء تغذیه هستند چطور میتونیم کمک کنیم؟ یعنی چطور میتونیم اونا را تداوی کنیم؟ و دوم این که چطور میتونیم از گسترش این بیماری جلوگیری کنیم؟
بله، اول خود تداوی امی مریضی سوء تغذیه باید که توسط مواد غذایی کافی برای اطفال باشه. بعد از اینکه تشخیص میشه که طفل سوی تغذیه داره، باید که با طفل مواد غذایی که او مواد غذایی شامل پروتئین است، شامل ویتامین است و شامل مواد گلوکوزی است برشان باید داده شود و اگر بر طفل این مواد برسه سبب تداویش میشه، اگر نرسه خدا نخواسته باعث مرگ و میرشان میشه.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. دکتر فرید ناظمی متخصص داخله از آلمان با رادیو آزادی صحبت میکرد. یان اگلاند رئیس شورای مهاجران نروژ میگوید که موارد سوء تغذیه در 25 ولایت افغانستان از وضعیت اضطراری بیشتر شده و بیم افزایش آن میرود. آقای اگلاند میافزاید که 15.3 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد روبرو اند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یان اگلند رئیس شورای مهاجران ناروی یا NRC میگوید از میان 34 ولایت افغانستان موارد سوء تغذیهات در 25 ولایت این کشور بیشتر از وضعیت اضطراری شده و بیمان میرود که بیشتر افزایش یابد. یان اگلند در وقت روز چهارشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کاهش کمک ها و تغییر اقلیمی برای آنهایی که اکنون به کمک ها نیاز مبرم دارند یک سناریوی وحشتناکتری را به میان می آورد. او همچنان گفته 15.3 میلیون افغان با ناامنی غذایی هات روبروند و به علت کمبود شدید بودجه برای کسانی که باید برایشان کمک شود کمک مواد غذایی کاهش یافته است. یان اگلند هشدار داده که اگر مشکل کمبود بودجه حل نشود ممکن است که برنامه های کمک مواد غذایی تا پایان سال روان تمام شود. او پیش از این نیز بر کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده بود که با کودکان آسیب پذیر از فقر کمک مواد غذایی نمی کنند و این کشور را در بحران بشری تنها گذاشتند. در همین حال برخی از افغان ها نیز میگویند اخیراً برای خوردن چیزی ندارند. نقیب احمد باشنده کندهار که دخترش سوء تغذیه شده به رادیو آزادی میگوید به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی دراز مدت نتوانسته غذای مناسب به خانم و دخترش فراهم کند. به همین علت او دچار سوء تغذیه شده است. نقیب می افزاید
مخبل ایوالور هم خورزوک و زکچی نه مرد به هغه انداز.
دختر من سوی تغذیه است، زیرا نه برای مادرش غذای مناسب پیدا می شد، غذایی که برایش نیاز بود، و نه برای کودک چیزی را شروع کرده ایم که او را از سوی تغذیه نجات دهد.
اونو ما هم تر دیدم پر ماشوم تا دسته ور شروع کرده چه هغه دغستون سی مخوونی سی.
یک خانم در کابل که کودک 8 ماه دارد و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت برای خوردن چیزی ندارد و از همین رو کودکش سوء تغذیه شده است.
خودم هم و طفلکم که سوء تغذیه و غذای خوردن تا نداریم که ما غذا بخوریم که برای از اون شیر شود. دیگه بسیار با مشکل زیاد روبرو هستم. امروز اصلا نان خوردن نبود.
رئیس شورای مهاجران ناروی و برخی از افغان ها در حالی از افزایش سوء تغذیه و در افغانستان خبر می‌دهند که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته بود افغانستان از کشورهای مواجه با بحران بشری بزرگ در جهان است که 29.2 میلیون نفوس آن به کمک بشری نیاز دارند، 3 میلیون نفوس آن با قحطی روبروند و 3.2 میلیون کودکان سوء تغذیه هستند. اوچا همچنان گفته بود که تغییرات اقلیمی در افغانستان خشکسالی، زلزله، برف‌کوچ‌ها و طوفان‌ها ناامنی غذایی را بیشتر می سازد و سوء تغذیه را نیز افزایش می دهد. هرچند پیش از این مقام های طالبان ادعاها و گزارش ها در مورد بحران بشری و اقتصادی در افغانستان را رد کردند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کمک های بین المللی به این کشور کاهش یافته و به خاطر محدودیت های آنها بیشتر مؤسسات کمک های خود را متوقف کرده و یا کاهش دادند، همواره گزارش های از افزایش فقر و سوء تغذیه در افغانستان از سوی بیشتر نهادهای بین المللی منتشر شده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان را به دلیل نقض حقوق بشر زیر فشار قرار دهند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان در این سازمان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت رهبری طالبان باید بداند که مسئول تشدید بحران بشری و نقض حقوق بشر در افغانستان است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در آستانه 2 سالگی حکومت طالبان، دیدبان حقوق بشر میگوید رهبری طالبان باید بداند که مسئول تشدید بحران بشری و حقوق بشری در افغانستان است. این در حال است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به تازگی گفته در حال حاضر هیچ کس نمیتواند در افغانستان از حقوق بشر خلاف ورزی کند و حقوق بشر بهتر از هر زمان دیگر در این کشور رعایت میشود. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت در حالی که در 2 سال گذشته مردم افغانستان بدترین بحران بشری را تجربه می‌کنند، اولویت طالبان این است که هر روز محدودیت‌های بیشتر بر حقوق زنان در افغانستان وضع کنند. به گفته او نیاز است تا جامعه جهانی طالبان را به خاطر تمامی نقص‌های حقوق بشری که در افغانستان اتفاق می‌افتد مورد فشار قرار دهد.
ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که طالبان را به خاطر تمامی نقص‌های حقوق بشری که در افغانستان اتفاق میفته مورد فشار قرار بده و در چنین وضعیتی برازی که مردم افغانستان حقوق اولیه خود را داشته باشند و زنای افغانستان حق کار داشته باشند، حق تحصیل داشته باشند، حق گشت و گذار آزاد داشته باشند، با صدای زنای افغانستان بیستن و زنای افغانستان حمایت کنند.
همزمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر گزارش در همین مورد گفته در کنار دهها جنگ، مشکلات اقلیمی و بیکاری گسترده، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران در دو سال گذشته از دلایل اصلی ناامنی غذایی در افغانستان به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته که کشورهای کمک کننده باید راه‌های برای کاهش بحران بشر دوستانه جوری بدون تقویت سیاست‌های سرکوبگرایانه طالبان علیه زنان بیابند. در این حال رودابه فروتن فعال حقوق بشر میگوید در دو سال گذشته گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در افغانستان نشر شده و برای تحت فشار دادن طالبان درخواست‌های صورت گرفته، اما به گفته او عملاً چنین کار صورت نگرفته است. بانو فروتن به رادیو آزادی چنین گفت:
قطع شدن بسته های مالی، بستن راه های مذاکراتی و گفتگو های دیپلماتیک میتونه اونها را به یک انزوا بکشانه و میتونه راه باشه برای تحت فشار قرار دادن اونها برای که سرخم کنن در برابر قوانین بین المللی و دست از خشونت های روزافزونشان بردارن.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد، اما حکومت طالبان پیش از این همواره گفته که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است و بدون آنکه در جهتگیری موضعشان در قبال حقوق زنان تغییر بیاورد، گفته که این موضوع داخلی افغانستان است و فشارها در این بخش نتیجه ندارد. این در حالی است که در نزدیک به دو سال گذشته پس از تسلط طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و پوهنتون را ندارند. زنان از کار در بسیاری اداره های دولتی، تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه های زنان منع شدند. حکومت طالبان سفر زنان در مسیرهای طولانی بدون محرم شرعی را منع قرار داده و رفتن آنان به تفریحگاه ها، حمام های زنانه و ورزشگاه ها ممنوع است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
6:47 دقیقه شام به وقت کابل شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. نیروهای بحری روسیه و چین تمرینات نظامی مشترک را در اقیانوس آرام انجام دادند. آژانس های بین المللی نوشتند که کشتی های جنگی، طیاره ها و هلیکوپترهای دو کشور در مرحله سوم این رزمایش شرکت کردند. این مانورها پس از آن صورت می‌گیرد که امریکا اخیراً 3000 نیروی بحری خود را از طریق کانال سوئیس به شرق میانه فرستاده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع روسیه امروز اعلان کرد که نیروهای بحری این کشور و چین تمرینات نظامی مشترک را در اقیانوس آرام انجام دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از این وزارت گزارش داد که کشتی‌های جنگی، طیاره‌ها و هلیکوپترها در این رزمایش‌ها اشتراک کردند. در جریان این مانور، نیروهای بحری دو کشور حمله سمبولیک دشمن را هم خونسا کردند. وزارت دفاع روسیه هدف از این مانورها را تقویت همکاری های بحری میان روسیه و چین و تقویت صلح و ثبات در آسیا خوانده. مشخص نیست که چه تعداد کشتی، طیاره و پرسنل نظامی روسیه و چین در این رزمایش ها شرکت کردند، اما این مانورها در حال انجام می شود که چند روز پیش ایالات متحده 3000 نیرو به بحیره سرخ فرستاد. نیروهای بحری ایالات متحده به روز دوشنبه اعلام کردند که سربازان از طریق کانال سوئیس به بحیره سرخ رسیدند. این سربازان پس از آن به این منطقه اعزام شدند که واشنگتن گفت که نیروهای نظامی این کشور تلاش ایران برای غرق کردن نفتکش‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی در سواحل عمان را در پنجم ماه جولای خونسا کردند. قطعه پنجم نیروی بحری ایالات متحده در بیانیه خود اعلان کرده که این نیروها به دو ناو جنگی به نام‌های باتان و کارترهال رسیدند و به تقویت ظرفیت این قطعه کمک ترک میکنن. تیاره های جنگی روی کشتی بزرگ باتان نشست و برخاست کرده میتونن و کشتی کارترحال ویژه انتقال نیرو و تجهیزات است. این تحرکات نظامی در منطقه در حال صورت میگیرد که روابط روسیه و کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده بعد دلیل تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تیره شده. این تهاجم همچنان ادامه دارد و در حمله روز گذشته روسیه به شهر زاپروژیا 3 تن کشته و 3 نفر هم 9 نفر هم زخمی شدند. تصاویری که امروز از سوی کمیته خدمات اضطراری اوکراین منتشر شده کارگران را در حال پاکسازی منطقه پس از حمله نشان می‌دهد. این حمله 50 کیلومتر دورتر از نیروگاه اتمی زاپروژیا انجام شده. میدانین که زاپروژیا بزرگترین تاسیسات هسته‌ای اروپا است که تحت کنترل روسیه در آمده و فعالیت‌های نظامی در نزدیکی این تاسیسات خطر یک فاجعه هسته‌ای را به وجود آورده.
گزارش بود از تمرینات نظامی مشترک روسیه و چین در اقیانوس آرام. این تمرینات بعد از آن صورت می‌گیرد که آمریکا اخیراً 3000 نیروی بحری خود را از طریق کانال سوئیس به خلیج فارس فرستاد. ساعت استودیو 6:51 دقیقه شام نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم زبی شهزاد را با تازه‌ترین رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان با خود داریم. شهزاد، بفرمایید.
تشکر همکار عزیز. قرار است که ملی پوشان فوتسال افغانستان در مرحله نیمه نهایی جام کانتیننتال که در تایلند برگزار شده، قرار است که مسابقه خود در برابر کشور میزبان فردا ساعت 5 عصر به وقت کابل برگزار بکنه. برنده او مسابقه به فاینال جام کانتیننتال راه پیدا خواهد کرد. تیم افغانستان پیش ازی موفق شده بود که با موزامبیک و همچنان جمهوری چک نتیجه مساوی را کسب بکنه و به عنوان تیم دوم بعد از جمهوری چک به نیمه نهایی یا سیمی فاینال مسابقات کانتیننتال کاپ راه پیدا کرده بود. در همین حال خبر داریم از مسابقات تکواندوی کوریا اوپن که 60 کشور جهان در این رویداد حضور داره که فردا 4 ورزشکار افغانستان در اون مسابقات قرار است که به میدان برو. 4 ورزشکار باقی مانده هم پس فردا در برابر حریفانشان رقابت می داشته باشه که فردا در وزن اول رامین امینی، در وزن دوم محسن رضایی و همچنان علی اکبر امیری و رامش حسینی در وزنهای 6 و 8 در برابر حریفانشان رقابت میکنن و افغانستان کماکان چانس کسب مدال هم خواهد داشت، اگرچه سطح مسابقات نسبت به مسابقات کیمونیان کپ که هفته قبل در شهر موجو برگزار شده بود تقریبا 2 برابر سنگین تر است، به خاطر از اینکه در مسابقات هفته قبل 30 کشور حضور داشت اما در این رویداد 60 کشور حضور داره. چانس اندک است ولی امکانات و امیدواری برای کسب مدال برای تکواندوکارهای افغانستان وجود داره. و خبرم از جام جهانی فوتبال زنا داریم که مسابقات مرحله کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال زنان فردا برگزار میشه که اسپانیا قرار است که در برابر هلند رقابت داشته باشه که برندش به مرحله سیمی فاینال یا نیمه نهایی راه پیدا میکنه. ژاپن با سویدن رقابت میکنه و بعد از او 12 آگوست 2 مسابقه دیگه برگزار خواهد شد که استرالیا با فرانسه و انگلستان با کولومبیا رقابت خواهد کرد که پس از او 4 تیم برتر مسابقات جام جهانی فوتبال زنان مشخص خواهد شد.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان و بینندگان عزیز. همکارم زبی شهزاد از مهمترین های ورزش جهان و افغانستان گزارش داد.
بیشتر از خبر،
مجله خبری را دنبال میکنیم. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با تابع تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه انترسپت چاپ ایالات متحده در مورد وضعیت وکلا و سالنوالان افغانی که تحت تعقیب و تهدید طالبان قرار دارند مقاله ای را به نشر رسانده است. در این مقاله ادعا شده است که از زمان تسلط طالبان به قدرت در افغانستان حداقل 29 تن از سالنوالان افغان کشته شدند. به نوشته این نشریه، طالبان از سالهای طولانی به این طرف در تعقیب سارنوالان بودند. این نشریه در حال از تعقیب و کشته شدن سارنوالان افغان به وسیله طالبان خبر داده است که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان فرمان عفو عمومی را نیز اعلان کرده است. بر اساس گزارش ها در حال حاضر وکلای امریکایی یک جا با هم تصمیم گرفتند تا آن عده از وکلا و سارنوالان افغان را که زندگیشان با خطر مواجه است از افغانستان بیرون کنند.
رخسار ستاری 18 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب کارگاه کوچک خیاطی در خانه ایجاد کرده. او شاگرد صنف دهم مکتب در کابل بود که طالبان در 15 آگوست به قدرت برگشتند. بانو ستاری میگوید که پولی را که از درک خیاطی به دست می آورد برای تامین بخش کوچک نیازمندی های خانواده‌اش مصرف می کند. او در گفتگو با ژکفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم، مثل یک شراکت کوچک با خانم برادرم. میگه اونا اصلا همراهم کمک میکنن و فعلا از طریق خیاطی میتونم زندگی را پیش ببریم، چون فعلا دیگه درس مکتبم بسته است. همچنان از تمام کورس ها نمیشه که درس خواهم.
شما دقیقا چه زمانه و به چی هدف به خیاطی روی آوردین رخسار جان؟
طالبا وقت که آمد مکتبا بسته شد، تقریبا دو ماه منتظر ماندیم. فکر کردیم شاید دوباره، چون امتحانای چهار نیما بود، فکر کردیم بعد از دوباره مکتبا بازگشایی شد. وقتی که نشد، زمستانش بود، کم کم در خانه ماندیم و جایی نبود، یعنی به درس خواندن می رفتیم. خب گفتم باید من سرپای خود استاد باشم، اگر درس نباشه یک کار باشه در پهلوی از او که بتانم از یک درای داشتم برای خودم. و کم کم علاقیم به خیاطی شد و کم کم خیاطی را یاد گرفتم. همچنان هم گفتم که کم وقتی رفتم خانم برادرم امروی از اونو دیگه کم کم هم تو خیاطی و فیلن هم خیاطی را یاد گرفتید و فیلن لباس می دوزم.
معمولا چگونه لباس ها را شما می دوزین رخسار جان در خانه؟
لباس های از خانم ها، از دختر ها، معمولا همی پنجابی، لباس هایی که افغانی است، لباس هایی که برای مادرها دخته میشه، همین گونه لباس ها.
باز شما حتما مشتری هم دارین، چطور مشتری یابی میکنین شما، از کدام طریق؟
مشتری بله داریم، چون وقتی که یک لباس برای یک مشتری ما به قسمی که میخواه می دوزیم، به قسم می خواهیم، فرمایشی که اونا می دن می سازیم. اونا وقت خوششان می آید، کسی دیگه از وقت لباس رو ببینه خوشش بیاید، حتما پرسان می کنند که شما لباس در کجا دوستید. و به این قسم مشتری ما زیاد می شه. هر خانم در هر خانه خودش یا همسرش یک درآمدی کم دارن، باز نمی دانیم که به نوالت شد درد نکنیم، با او خاطر کمتر از اونو میگیم.
خانواده تان چقدر نیازمند کمک مالی شما هست؟
خب از من پدرم وفات کرد در امی دوران جمهوریت. فعلا خودم امرو دو خواهرم، مادرم هستیم و یک برادرم. برادرم این آقای هست که درد خانده اما بیکار است، وظیفه برش پیدا نمیشه. و می در حالی کمی هم که از خیاطی داریم بسیار زیاد کمک میشه بر خانواده.
کار خیاطی چقدر مشکل است رخسار جان؟
خب هر کاری سختی خود را داره، اما اگر شوق علاقه نسبت به کار خود داشته باشی هر کاری به نظر ما آسان تر است. خیاطی هم از جمله کارهای سخت مشکل است، اما وقتی که شوق علاقه باشه و همچنان که یعنی شرایط باشه که مجبور باشی اما کار بکنی، چون درآمد داشته باشی درست.
آرزو داشتی با تمام کردن دروست چه کاره شوی؟
یک تصمیمی که خانواده داشتن میخواستم دکتر شم، اما خودم میگفتم اگر دکترم شم میخوام ژورنالیسم بخونم و
یکی از خبرنگارهای باشم که گپهای مردم به گوش همه ملت برسانم، از کسان رو گپهایشان برسانم که دردهای دارن، رنجهای دارن، صداشان به گوش دولت شنیده نمیشه، صداشان جهانیان نمیشنه. میخواستم کسی باشم که صدای اونا رو برسانم. هیچگاه از آرزوهایی که دارم، هدفی که دارم دست بر نمیدارم.